این دو شاخه بختیاری از لحاظ فرهنگی تفاوت چندانی با هم ندارن و فقط جدا بودن محل سکونت و مسیر کوچ اونها تفاوت‌های کمی رو در گویش و لهجه این دو شاخه بختیاری به وجود آورده.
و اما بشنوید از رسم قدیمی به تخت نشستن عروس در شاخه چارلنگ بختیاری. براتون بگیم که تخت عروس یک نیمکت یا تخت کرسی بود که روی اون پارچه رنگی یا یک قالیچه زیبا پهن می کردن. البته تخت عروس باید رو به قبله و حتما کنار یک دیوار قرار می گرفت تا داماد بتونه رسم انار زدن به دیوار رو انجام بده.
اگر عروس خانم از راه دور و با اسب می آمد، آقا داماد کنار تخت منتظر می ایستاد و موقعی که عروس از راه می رسید یکی از محارم به عروس کمک می کرد تا از اسب پیاده بشه و بانوی با منقل پر از آتیش و اسپند به استقبال عروس می رفت و در این موقع عروس خانم برای نشستن بر تخت کمی صبر می کرد تا هدایایی رو به عنوان پا انداز از طرف حاضرین در مجلس بگیره.
معمولا اولین به اصطلاح پاانداز یا همون هدیه عروس هم اسب تزیین شده ای بود که پدر داماد به عروس خانم پیشکش میکرد. البته طبق رسم به آورنده اسب هم یک عدد افسار اسب و مقداری پول به عنوان انعام می دادن.
عروس بعد از گرفتن پا انداز یا همان هدیه با کمک دو بانو که از دو طرف بازوانش رو گرفته بودند به آرامی روی تخت می نشست. البته بانوی هم به نیت روشنایی آینه ای رو در مقابل صورت عروس خانوم می گرفت.
وقتی عروس خانوم ایل چارلنگ بختیاری روی تخت می نشست، داماد در حالی که 3 عدد انار در دست داشت جلو می رفت و با همه توان انارها رو به دیوار پشت سر عروس می کوبید.
خب جالبه بدانید که پاشیدن هرچه بیشتر انارها از هم نشان دهنده قدرت دست داماد بود. بعد از کوبیدن انارها روی دیوار، داماد روی تخت کنار عروس خانم می نشست. در این موقع با چای از داماد و عروس پذیرایی می کردند. بعد هم کودکی رو به نیت و نشانه زایش و فرزند آوری در آغوش عروس می نشوندند.
عروس خانم هم یک جفت جوراب دست بافت که از قبل برای این منظور تهیه کرده بود به کودک میداد و بعد از چند ساعت شادی و پایکوبی مراسم به تخت نشستن عروس خانم به پایان میرسید.
آسمون محسی کنه ریز ریمون بارن، آسمون محسی کنه ریز ریمون بارن، تازه تیه شاد و حال همه خش بارن، تازه تیه شاد و حال همه خش بارن، آی باره 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 به یک بدل دورم آره، آی باره 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 به یک بدل دورم آره،
آی باره باره
بند سیزن استلا یارین به ملنا گل زنی.
کنید بشینه نو به یک اسب اورا نکنید تلمید بشینه نو به یک هوش پروینه بچینین سی به یک محبتی دی به دین دینش تو کندر کورا به تیان اسید جوره گل بینه داینا دست گل چینی نچین شادوان افتان یورو کرده به بازه پشت یک هفت شما هفت رو به پا بود ترکم و سازادره
هفت شما هفت رو به پا بود ترکم و سازادره
موسیقی از قدیم الایام در زندگی مردم هر منطقه حضوری فعال داشته و داره و اغلب از تولد تا مرگ در اندوه و شادی از ضروریات زندگی اونها به شمار می رفته.
موسیقی خطه خراسان به خاطر گستردگی جغرافیایی و قومی این خطه و تاریخ پر فراز و نشیب اون تنوع بسیار چشمگیری داره و یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ موسیقی در بین مناطق مختلف ایرانی.
موسیقی خراسان به طور کلی به دو بخش موسیقی شمال خراسان و موسیقی شرق و مرکز خراسان تقسیم میشه.
موسیقی اصلی شمال خراسان که محل سکونت اقوام مختلف از جمله کردها و ترکمن هاست موسیقی کردی معروف به کرمانجیه که حد فاصل موسیقی ترکمن و موسیقی شرق خراسانی.
این موسیقی به دو بخش آوازی و سازی تقسیم میشه. در موسیقی آوازی معمولاً نوازندگان دوتار همراه با نواختن ساز ترانه میخونن و موسیقی سازی این منطقه هم بیشتر موسیقی پایکوبی است که گاهی در اون از یک ساز قشمه یکی دایره و گاهی هم از پیق یا همون سرنا و دهل استفاده میکنن.
موسیقی شرق و مرکز خراسان هم با دوتار همراهه که دوتار این منطقه از دوتار شمال خراسان بزرگتره. نوازندگان دوتار و خوانندگان مرکز و شرق خراسان رو هم در اصطلاح اوستا میگن.
مضمون موسیقی شرق خراسان بیشتر عرفانیه. اشعار موسیقی آوازی شرق و مرکز خراسان کاملا به زبان فارسی خوانده میشند، مثل مقام جمشیدی، الله مزار، سرحدی، نوایی و مقام اشترخجو.
موسیقی پایکوبی در منطقه خراسان رو هم نوازندگان سرنا و دهل اجرا می کنن که در اصطلاح به اون چلی یا دلی گفته میشه.
بخشی های شمال خراسان هم مثل بخشی های مناطق دیگه راوی داستان ها و افسانه های قومی هستند و با نوای دوتار خودشون داستانهایی مثل زهره و طاهر و غریب و شاه صنم رو میخونن.
مردم ساحل نشین استان هرمزگان هم مثل مردم مناطق دیگه کشورمون در حین گفتگو و ارتباط با دیگران از ضرب المثل های مختلفی استفاده می کنن.
در این فرصت نمونه هایی از ضرب المثل های مردم ایندیار رو تقدیمتون میکنیم. مردم استان هرمزگان برای افرادی که مورد حسادت دیگران قرار میگیرند این ضرب المثل رو به کار میبرند و میگن
خودش ماهه، چه نیاز به چراغ داره؟ منظور از این ضرب المثل اینه که کسی که خودش زیباست نیازی به آرایش و آراستن نداره.
مرغ به جایی میره که در اونجا دانه بچینه، نه جایی که کینه بچینه. این ضرب المثل توصیه میکنه که باید جایی رفت که مفید باشه، نه جایی که کینه به همراه داشته باشه.
دوغتو گذاشتم برو، ماستم برات میفرستم. معادل این ضرب المثل هم همون وعده سر خرمن دادنه.
مورچه ها به دنبال چربی هستند و مصداق این ضرب المثل این مثلی که میگه این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی.
چاه لب دریا کنده و حف کرد. این ضرب المثل کنایه از کار بیهود انجام دادنه، چون در سواحل جنوبی ایران که آب دریا شوره اگر چاه کنده بشه به آب شور میرسن و آب شور در دریا فراوونه و نیازی به کندن چاه نیست. معادل این ضرب المثل هم مسئله معروف آب در هاون کوبیدن و آب به غربال کردنه.
چه خوبه که تیغ نخل به خودی خود تیز باشه. مفهوم عامیانه این ضرب المثل اینه که انسان باید ذاتاً جوهره هر چیزی رو داشته باشه.
صحرانشین چه اطلاعی از وضعیت کشتی داره؟ این ضرب المثل اشاره به این نکته میکنه که کار رو باید به کاردان سپرد.
شما هم بارها و بارها قصه ها و افسانه هایی رو از روزگاران گذشته خواندید و شنیدید. این قصه ها و افسانه ها جذابیت و قدرت عجیبی دارن که میتونن ما رو به دنیا و روزگار دیگری ببرند، مثل افسانه زیبای مردم قرقان سابه که در اون پند و اندرزی ارزشمند نهفته است.
مردم قرقان ساوه میگن در زمانهای قدیم پادشاهی زندگی میکرد که باغ بسیار زیبایی داشت. در این باغ انواع و اقسام میوه ها بود. پادشاه به این باغ علاقه و دلبستگی خاصی داشت. به همین خاطر هم تحمل نمی کرد که به باغش آسیب و ضرری برسه.
و اما ضرر و زیانهایی که به باغ پادشاه وارد می شد بیشتر از طرف کلاغ ها و گنجشک ها بود. وقتی باغبان خوابش می برد، کلاغ ها و گنجشک ها به باغ حمله می کردند و میوه های درختان رو نوش جان می کردند.
این کار پادشاه رو به شدت عصبانی می کرد. بنابراین دستور داد اگر باغبونی خوابش برد، جلاد فوراً گردن اونو بزنه. برای همین هم هر باغبونی که به کار گرفته می شد بعد از چند روز خوابش می برد و پرندگان میوه های باغو می خوردن و در نهایت سر باغبون برباد می رفت.
خلاصه کار به جایی رسید که دیگه هیچ کسی حاضر نبود باغبان باغ پادشاه بشه، تا اینکه روزی پیرمردی به قصر پادشاه آمد و گفت ای پادشاه، من حاضرم باغبان باغ شما بشم.
پادشاه گفت از شرط من که خبر داری، اگه خوابت ببره و پرنده ها میوه های باغ و بخورن سرت رو از دست میدی.
پیرمرد با قاطعیت گفت: بله قربان، خبر دارم، ولی مطمئن باشید که من خوابم نمیبره و نمیذارم هیچ پرندهی به طرف باغ شما بیاد. پادشاه سری تکان داد و زیر لب گفت: خواهیم دید. بعد هم با صدای بلند به باغبان گفت: از همین الان باغ رو به دست تو میسپارم.
پیرمرد باغبون به پادشاه ادای احترامی کرد و به طرف باغ رفت و مشغول باغبانی شد. مدتی گذشت. یه روز پادشاه هوس کرد به باغش بره و کمی در باغ قدم بزنه، اما همین که وارد باغ شد دید باغبون زیر سایه درختی خوابش برده.
بله، پادشاه با خشم پیرمرد باغبان رو از خواب بیدار کرد و با عصبانیت بهش گفت: پیرمرد دروغگو، مگه نگفته بودی نمیخوابی؟ اینجوری میخوای از باغ من مراقبت کنی؟ بعد هم با عصبانیت دستور داد که پیرمرد باغبان رو پیش جلاد ببرن.
موقعی که ماموران پادشاه پیرمرد باغبون رو کشان کشان می بردن تا گردنش رو بزنن، پادشاه با خشم نگاهی به اون انداخت و گفت: خیلی به خودت مغرور بودی پیرمرد، دیدی این شغل هم برای تو نموند و تو هم مثل دیگران بودی؟
پیرمرد سری تکان داد و در جواب پادشاه گفت: بله جناب پادشاه، این شغل برای من نموند، اما بدان که این باغ هم برای شما نمیمونه.
پادشاه از این حرف پیرمرد باغبون تعجب کرد و پرسید: منظورت از این حرف چیه؟ پیرمرد باغبون با جسارت گفت: قربان، منظورم اینه که همونطوری که باغبانهای زیادی آوردی و این شغل برای اونها نموند، پادشاهان زیادی هم آمدند و رفتند و این پادشاهی هم برای شما نمیمونه و روزی عمرتون به سر میاد.
پادشاه به فکر فرو رفت و از حاضر جوابی و حرفای معنیدار پیرمرد باغبان خوشش اومد. بعد هم اون رو بخشید و گفت: ای پیرمرد دانا، تو باید تا پایان عمرت باغبان من باشی. من باغبانی عاقل‌تر و داناتر از تو پیدا نمی کنم. بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست، این 5 روز عمر که مرگ از قفای اوست.
کنار ایران عزیزمون برای حفظ روحیه جمعی ایجاد نشاط و شادی و پر کردن بخشی از اوقات فراغت، کودکان و گاهی هم بزرگترها بازی‌های بومی و محلی مختلفی را اجرا می‌کنند که حفظ اونها به عنوان میراثی از گذشتگان بسیار ضروریه.
در این فرصت سری می‌زنیم به کوچه‌های خاطر انگیز برزوک در جنوب غربی کاشان و درباره یکی از بازی‌های محلی کودکان این منطقه براتون صحبت می‌کنیم. یکی از بازی‌های بومی برزوکی بازی سرکشناده هست که بیشتر بین دختران این منطقه رایجه.
در این بازی تعدادی کودک بین 5 تا 10 نفر به صورت حلقه‌ای دور هم جمع میشن. بعد یک نفر در وسط حلقه مینشینه و یکی از کودکان به اونی که وسط نشسته نزدیک میشه و سرش رو روی زانوان اون شخص میگذاره، به صورتی که نتونه کسی رو ببینه. بعد سایر بازیکنان دور اونها میچرخن و یکی از اونها از حلقه بیرون میاد و با مشت ضربه آروم به کمر اون شخص میزنه.
شخصی که سر بازیکن رو بر زانوانش داره شعری رو میخونه و در حین خواندن با مشت آرام به کمر اون ضربه میزنه و میگه: تپ تپو نقاره چی؟ دستمال هلو دار چینی؟ گاب زرد میر علا نگفتی که دست کی بالا؟
در این موقع یکی از بازیکنان میچرخه و با مشت ضربه آرومی به کمر شخصی که سرش رو روی زانو گذاشته میزنه. اون شخصم باید نام اون بازیکن ضربه زننده رو حدس بزنه.
حالا اگر نام شخص ضربه زننده درست نباشه، باید دوباره سرش رو روی زانو بگذاره و همگی دوباره دور تا دور اون بچرخن و شخصی که سر اون رو بر زانو داره دوباره میگه: تپ تپو نقاره چی؟ دستمال هلو دار چینی؟ گاب زرد میر علا نگفتی که دست کی بالا؟
و این بار اگه نام شخص ضربه زننده درست تشخیص داده بشه، اون شخص یعنی همونی که نامش درست گفته شده، جای خودش رو با شخصی که سرش رو روی زانوی فردی که وسط نشسته گذاشته عوض میکنه. بازی به همین منوال ادامه پیدا میکنه تا همه به نوبت سرشون رو روی زانوی شخصی که وسط نشسته بذارن. بازی سرکشناده بسیار پرشور و هیجان انگیز و در واقع امتحانی برای تقویت هوش کودکانی که این بازی رو انجام میدن.
خب قبط دوستان بسیار گرامی، عرض کنیم که به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
از همراهی صمیمانه و ارزشمند شما عزیزان سپاسگزاریم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
هر ایرانی ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب های گویا و سفر به دنیای خیال انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
درود بر شما مردم عزیز و ارجمند ایران زمین. از پخش رادیو ایران کماکان با عشق و احترام همراه شما هستیم و آرزو میکنم برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید مورد پسندتون بوده باشه. اما برنامه بعدی ما قول و غزل هست. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چوبوی خوش آشنایی. شاید بتوان گفت که در دیوان هیچ شاعر فارسی زبانی به اندازه دیوان حافظ نسخه های متعدد به وجود نیامده است. با آنکه آثار این شاعر بزرگ تا مدت ها پس از مرگش هنوز به صورت کامل تدوین نیافته بود و مجموعه های کم و بیش ناقص از غزلیاتش به فراوانی کتابت می شد و در دسترس اهل ذوق و ادب قرار می گرفت، یکی از معاصرانش، دوستانش یا شاگردانش به نام محمد گلندام نخستین بار به جمع آوری و تدوین آثار او پرداخت. اما نسخه‌ای که او فراهم کرده بود یگان مأخذ برای کاتبان آثار بازمانده از حافظ قرار نگرفت. هر کاتبی از روی مأخذی دیگر و غالباً از حواشی دیوانها و کتابهای مختلف آثار او یا آثار منسوب به او را به صورتی مستقل یا در حاشیه آثار دیگران کتابت کردند. بدین سبب است که از نسخه های متعددی که تا 50 سال پس از وفات شاعر نوشته شده حتی 2 نسخه هم نمیتوان یافت که مأخذی واحد داشته باشند یا یکی از روی دیگری استنساخ شده باشد. از روی یادداشتی که کاتبی در مقدمه نسخه از دیوان حافظ نوشته معلوم میشود که
تا سالهای نخستین قرن دهم هنوز مجموعه کاملی